أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در این فراز بودیم که تقاضای زینت متقین رو از حضرت حق داشتیم و در ذیل زینت متقین از خدا کظم غیظ اطفاء ناهره زم اهل الفرقه اصلاح ذات بین افشاء العارفه ستر العائبه لین العریکه خفض الجناح حسن السیره سکون الریح طیب المخالقه سبق الی الفضیله و ایثار تفضل و ترک تأییر و الافضال علی غیر المستحق و القول بالحق و انعز و استقلال الخیر و ان کثر من قولی و فعلی و استکثار الشر و ان قل من قولی و فعلی رسیدیم. حالا در ذیل اون این تقاضا رو داریم و اکمل ذالک لی به دوام طاعت و لزوم الجماعه و رفض اهل الوداع و مستعمل رأی المخترع. عنایت داشته باشید اینا همه رو که از حضرت حق خواستیم، خب بعد خود امام سجاد علیه السلام میدونن که در چه روی کردی اینا محقق میشه. میگن اکمل ذالک، خدایا این چیزایی که ازت خواستیم و لطف میکنی اینها را با یک قاعده کاملش کن. و اون چیه؟ به دوام طاعه و لزوم الجماعه. یعنی آدم خیلی دلش میخواد که کظم غیظ داشته باشه، خیلی دلش میخواد که در فضیلت ها سبقت داشته باشه، عیب مردم رو نبینه، در ساحتی بالاتر مردم رو نگاه کن، میخواد. اما میبینه گاهی میشه گاهی نمیشه، و اون وقتی هم که میشه اونجور که خودش دلش میخواد نمیشه. رازش کجاست؟ حضرت میفرماید دو تا چیز. این مشکلات خوبیایی که میخوایم ولی اونجور که میخوایم نمیشه، رازش این است که دو تا مسئله باید رعایت بشه. خیلی دقت کنی، یکی دوام طاعه و دیگر لزوم الجماعه. یعنی نمیشه ما اهل کظم غیظ باشیم ولی در اطاعتمون فرهنگ مداومت رو دنبال نکنیم. یه روحیه ایست برای ثبت کمالات و اون دوام طاعت، به اصطلاح مستمر انگاشیدن بندگی. ابدا این حرفا نیست که طرف بگه آقا تازگی ها دیگه اون حالشو ندارم. اصلا بحث حال نبود، بحث دوام بود. بشر همینه دیگه، بشر گاهی خیالاتش غلبه میکنه بر احوالاتش. حالا باید چه کار کنه؟ کار خودشو بکنه. این یه رازیست که همه رفقا باید دستشون باشه که گاهی عهد قدیمشون میاد در زندگی. عهد قدیم، سرگرمی ها، قفلت ها. بالاخره من و شما یک روحی داریم با یک حافظه ای، یک خزینه ای، و این خزینه گاهی ظهور میکند بعضی احوالاتش، غلیان دارد. اصلا چرا اسمش گوشن قلب؟ قلب یعنی هی وارونه شدن، هی تغییر میکن. نمیشه خودتون نشناسید. خب وقتی که قلب اینه، گاهی عهد کهن میاد جلو. عهد کهن قهقهه ها، بازیگوشی ها، قفلت ها. چطوری میاد؟ این که آدم نید اون حضور رو نداره. خب اون صورت قهقهه ها و قفلت ها میگه حقیقتش عدم حضور نبود. حالا این عدم حضور میاد، حالا چیه؟ هیچی نیست. ما کار خودمون رو باید بکنیم. ما بازم نمازمون اول وقت میخونیم، بازم سعی میکنیم تا اونجا که میشه دل عرض خواهم کرد قفلت هامون رو کم کنیم. وقتی که میام نماز بخونیم، فضای عبادت باشه. ما کار خودمون رو میکنیم. حالا یه مرتبه میبینین انگار اون حضور نیست. خب اون حضور عرض کردم به جهت دیگه‌ای الان نیست، اما ما که یه کار اساسی تری در صحنه داریم، اسمش هست لزوم طاعت. همواره باید روی کرد و عزممون این باشه که ما کار خودمون رو میکنیم در محضر حضرت پروردگار. دوباره برمیگرده، دوباره میاد، دوباره میره. من دلم بخواد این را عزیزان مستحضر باشن. اینجور نیست که اگه دفعه سوم قفلت آمد مثل دفعه اوله. این دفعه سومیه دو منزل قفلت را پشت سر گذاشته است. این یه چیزی دیگه از شبیه اونه، اما اون نیست. این جلو شما را میبره. دفعه چهارم اگه میاد به اون ظلمات دفعه اول نیست. شیطونه که یه جوری میکنه که آدم کشی که نفس نمیکشه، دقت نمیکنه. نه، این اون نیست. اون زورش بیشتر بود، اون پایدارتر بود. این اومد، اولا در اون شدت نیست، نفوذ نداره، تمامش قفلت نیست. ثانیاً زورش اونجوری نیست. گاهی شما در یک قفلتی هستی، هر چی میخوای لااقل معنی نماز رو درش حاضر بشی نمیشه، ولی بعد از مدتی بینید نه، قفلت میاد. ولی وقتی میخواین در معنای نماز لااقل حاضر بشین میشه، و بعدش یواش یواش بازم از اینم رقیق‌تر میشه قفلت. رازش دو تا چیز عرض کردم. این دومیش هم عجیبه. میفرماد که به دوام تا اولیش لزوم نه، دوام تا و دومیش لزوم جماعت. باید با مؤمنین زندگی کرد. انسان‌هایی که میخوان تنها زندگی کنن، عموماً اینها دیوار دور خودشون میکشن، از حقیقت بیگانه میشن. حتی حضرت امام در اون نامه عزیز و گرانقدرشون به احمد آقا رحمت الله علیه ما فرمودن که احمد، من تجربه کردم اینقدر که شیطان در خلوت سراغ ما میاد، در جلوت نمیاد. ولی فقط باید جماعت و حواسمون باشد. یعنی چه؟ اصلا جماعت غیر جمع مؤمنین ما نداریم. ما تو اسلام وقتی میفرماد علیکم به سواد الاعظم امیرالمؤمنین، میفرماد با جمع مردم زندگی کن، یعنی با جمع مؤمنین. نماز جمعه یا جبهه یا شما تو جبهه ببینید جمع بودن، اما آینه نورانیت به هم دادن بودن.
متذکره هم بودن، رفع نقص میکردن. در اون روایت مشهور داریم که روزه دونا سه قسمت کنید، یه قسمتش کار، یه قسمتش عبادت و استراحت، یه قسمتش با جمع اخوان به سر بردن. خب این چه اخوانیه؟ خود روایتی دیگه میگه که ما را به یاد قیامت بندازه. پس این که میفرماد لزوم جماعت، میگه تو اون صفایی که دنبالشی در جمع مؤمنین به دست میاری. یه حیله بزرگی بود که غرب در دامن ما انداخت و اون روحانیت غربی بود. ما تو اسلام اینو نداریم. دروغ میگن، میگن عرفای ما تنها بودند و گوشه نشین بودند. یه مورد پیدا نمیکنی الا اینکه مولوی ما را میان اونا تفسیر میکنن، مرحوم قاضی طباطبایی ما را میان اونا تفسیر میکنن. توی مسیحیت انحرافی این روحانیت جور شد. وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در تقابل با اون روحانیت که می‌فرماند روحانیت امتی از جهاد فی سبیل الله. خیلی روشن مسئله. بله معلومه است وقتی میگم جهاد فی سبیل الله یعنی جمع مجاهدینی که اراده رؤیت حق کردن حتی به قیمت فنای بدن و آرزوها و دوائی دنیایی و میلهای نفس اماره، اما نمیتونید به ثمر برسید. اینا ما کم برعکس این که متون روایمون خیلی خوبه، در معارفمون کم روش کار میشه که به ثمر نمیرسید الا این که در جمع مؤمنین حیات دینی دونه ادامه بدید. خود بنده یه بار عرض کردم مثلا این حجره، این مدرسای علمیه قدیم خیلی چیز قشنگی بود، خیلی ها با همین مدارس به یه جایی رسیدن. شما ببینین به یه معنا جمع بودن، به یه معنا نبودن. هر کس تو حجره خودش بود، یکی دوتا تو حجره، اما همه اگه چراغ اون آقا نصف شب روشن میشد همه میفهمیدن، حاضر بودن در عبادات اون. این حسن این قدیما بازیارتونه اسراء اصلا معنی نمیداد خونه تنهایی. این یه بیماری قرن است، بحثش هم اینجا نیست. اصرار بر این بود که باید خونه ها را طوری بسازن که همدیگه را بپاند. در چی بپان؟ در سلوک، در اینکه چراغ خونش شب زود خاموش شد ما هم بخوابیم، صبح بنا شد زود بیدار بشیم، بنا شد که در کنار هم دینداری کنیم، به هم دیگه تذکر دینی بدیم. و خیلی عجیبه، من خواهش کنم متن رو ول نکنیم، از اول تا حالا این همه تقاضا کرده است. بعد میگه خدایا اکمل ذالک به دوام طاعه و لزوم جماعه. خدایا حالا که من میدونم که اینا توفیق تحققش و کمالش به ایناست، پس این دوتا توفیقا به ما بده که من عزم ادامه عبادت داشته باشم، کاری به این احوالاتی که میاد و میره نداشته باشم. خیلی برکت داره. بحثش اینجا نیست، از خدا که خواستیم کار درست میشه. دومیش هم لزوم جماعت. بنده عرض کردم خب در حد خودم تحقیقی که نسبت به عرفا داشتم، من خیلی برام عجیب بود که این همه اینا در تاریخشون حاضر بودن. نمونه ای که شما تو حضرت امام میبینید تو همه شون ببینید. ببینید امام چقدر در تاریخ خودش حاضر است. خیلی عجیبه حضرت امام. از سال 40 متوجه است که چه بلایی میخوان سر اسلام بیارن. سر اسلام مفصل باید خودتون داشته باشید مطلبا. و چقدر خوب میفهمید بعد میخواد چی بشه. یعنی چی میگن؟ گوهر کفر رو میشناسد. این همه حضور فقط از جنس الهیت طرفه. چطوری خدا در همه عالم حاضر است؟ مؤمن اگر که سیر ایمانی داشته باشد مثل خدا به نور خدا در عالم حاضر میشه و تمام اهل کفر بیرون تاریخ هست. شما ببینید کوشون، شما الان سیره اولیا رو همطور دارید، اهل کفر رو اصلا حضورشون رو در تاریخ جدی نگیرید. کو ریگان دیوونه شد و مرد، میدونید که دیوونه شد قایم کردن. کو شارون دیگه از شارون بدتر که تو دنیا. اینا اصلا حضورشون وقتی هم که شلوغ میکنن جدی نیستن. مگه نعمت سیدارا گرفت؟ مگه این کشدارا ایجاد نکرد؟ صبرارا شتی قصاب کوش. حضورشون جدی نباید گرفت. حضور خدا جدیست و خدایان. بله شیطون میاد میگه نه بی خود میگین، تانکا تو پای ابرقدرت ها جدیست. خب اینجور نیست. وقتی دقت کنیم میبینیم که ما به اندازه‌ای که الهی باشیم حضورمون جدی میشه و میتونیم در واقع مثل انبیا و اولیا خودمونو اصلاح کنیم، جامعمون هم اصلاح کنیم. این معنای لزوم جماعت است که تو مد داشتیم فرماد که به دوام تا اول لزوم جماعت. فکر میکنم همین اندازه بس باشد. فقط این تأکید رو داشته باشید، اولا معنی حضور در بین مؤمنین رو به سیره اولیا ببینید. شما دیگه دقت دارین دیگه ائمه ما با پیامبر ما چطوری در تاریخشون حاضرن. در یه تاریخ حاضرن که ابو سفیان را به چیزی نمیگیرن، اما یه بچه مسلمونی که در تقوا مستقر است خیلی روش حساب میکنن. حضرت امام فرمود رهبر ما اون طفل 12 سال است. این یه نگاه عجیب. میفهمید این نقش داره در تاریخ ما. ولی اون همه گردن کلفتا، اون همه جنرال های دور دیده کفر شیچی نبودن. کشون دیگه هم از همه گردن کلفتاشون صدام بود دیگه. این یه نگاه عجیبیست. از خدا میخواید که خدایا این کمالاتی که از تو خواستم رو با دوام طاعت و لزوم جماعت. بنده هم از خدا میخوام شما هم بخواید گاهی ما حضور در جماعت مؤمنین را بلد نیست. گاهی نمیفهمیم کجا حضور است، کجا غفلت و غیبت است. این دیگه یه هنره. بنده بارها عرض کنم بنده خودم تقریبا در جمع روشن فکریان دنیا را به خصوص روشن فکرهای خودم را این عدم حضور میدونم. خب بودم هم دیگه، بالاخره زندگیم طوری بوده، هیچی نبوده از توش. همونه که سید جمال میگه دیگه، میگه هر چه در چی پیش پادشاهان و دربارا بودیم و تلاش کردیم اینا را آدم کنیم، مثل دانه‌ای بود که در شورزار ریختیم، هیچ فایده نداشت. این لزوم جماعه خیلی چیز خوبیه ولی گم میکنیم. الان شما دقت کردین این روزنامه ها ما را به کجا متوجه میکنه؟ به جماعتی که جماعت نیستند. به یک برای یکشون نوشتم شما اون وقتی هم که آوینی بود آوینی را نمیدیدید، اما 4 تا روشنفکری که با بی بی سی مصاحبه میکردن دا میدیدی. چون شما تاریخ نمیفهمید. آوینی های ما تاریخ ساختن، بعدنا معلوم میشه این انسان ها چقدر بزرگ بودن. من شما ببینید چقدر روح دارن در تاریخ امروز ما. حیف که ما چون ما نیستیم در تاریخمون امثال آوینی ها رو اونجور که باید شاید استفاده میکنیم. این روز خوب روزه روزای شهادت آوینیست، خوبه که متذکرش باشیم. صحرای مرزیه نمونه اصلی بودن. به ظاهر میگه که کوش قبر مبارکشون هم نیست، ولی شما ببینید تو جبهه ها هر جا پای زهرای مرزیه است فت عجیبیست. مثلا حضرت انگار مدیریت جبهه دستشون است. و یقینا این که میگم هم از نظر علمی هم از نظر روایی،
آینده تاریخ با زهرای مرزیه مدیریت میشه.
کو ظاهرن کو این همه حضور، یه نوع حضوریست که خلیفه اول دوم نمیفهمن نمیبینن. جماعت یعنی اینا، یعنی خانواده اهل بیت، خانواده پیامبر. روایت از حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله حضرت میفرماند و فی فاطمه ابن نبیف دختر بنت نبی اسوتون حسنه، اسوه حسنه خودشون را فاطمه زهرا معرفی میکنه. این یه نوع حضور را میخوام بگم که یعنی چه که لزوم جماعت. از خدا بخواید، منم بخوام، شما بخوام، گاهی جماعت ها واقعا جماعت است. بپاید در این جماعت ها غایب نباشید. و بعضی جماعت ها جماعت نیست، فریب نخورید، اونجا جا شما نیست، جا شما نیست. همین از این چی میگن کاروان راهیان نور برمیگشتیم، به رفقا گفتم که راست جادون خالی. بعد از قدم چارباغا نمیگم، اما چارباغ جا شما خالی نیست، اصلا جا شما نیست. اما گاهی جا شماست، جاست. بله. بعد ادامهش رو دقت کنین. و رفض اهل البدع و مستعمل رأی مخترع. میفرماد که خدایا کمکم کن که رفض اهل البدع، بتونم اهل بدعت رو ازش فاصله بگیرم. و دیگه از کیا فاصله بگیرم؟ مستعمل رأی المخترع، اونایی که بدعت میسازن، خودشون برای خودشون چیز در میارن. مخترع عقیده‌ای که رأیی که عقیده‌ای که ساخته شده است، واقعیت نداره. خیلی تقاضای عالیه. هرچی ما چوب میخوریم، مگه از این ناچوب نمیخوریم که یه چیزای مندرآوری درست کردن و مردم ها دنبالش راه انداختن، یه افکار غلط و اندیشه های باطل. پس متن ها دوباره دقت کنین، مثلا متن ها میخونم. خدایا این صفات متعالی را با دوام طاعت و در کنار جماعت مؤمنین بودن و با دوری از اهل بدعت و جدایی از مکتب سازان برایم کامل بگردان. خب شما میدونین که شما یه اهدافی دارین در این جامعه، دلتون میخواد این جامعه دون به یه اهداف متعالی برسه. شرط رسیدن به این اهداف متعالی این دو قسمت این دعاست، اون خصوصیات رو داشته باشیم و این پاییدن را، بپاییم خودمون را. اینقدر که ما ضربه خوردیم از کسانی که حرکات مندرآوری یا در جامعه ما ایجاد کردن و عقاید باطل را، از کفار ضربه نخوردیم. خب دیگه این هم که دیگه دست من شما نیست، باید از خدا بخوان که خدایا کمکمون کن. خودتون میدونین که بسیاری از زندگی ها گرفتار کارای من درآوری است. خیلی راحت میشه آدم زندگی کنه ولی نمیذارن. دیگه تو همین موسم عید نوروز خودتون تو زندگیتون دیدیم خیلی کارا رو نباید بکنیم، بی خوده، خیلی ساده. گفتن صله رحمم که میخواید برید که باید برید، خیلی ساده. تازه شما باید یه چیزی برداری یا بری برای رحمه. بیچاره با آقای کلیس رو میفرماد که صلوا ارحامکم ولا بشربت ما، یعنی یه کوزه آب بردار و برو. تعجب هم میکنی تو قدیم آب سخت بوده تو بیابو، یه کوزه آب از وسط صحرا برم داشته سو میرفته. اینقدر راحت. باز داریم سلو ارحامکم ولو به سلام، آدم میره سلامون علیکم، حالتون خوبه، خدافظ شما. فضای بعدی نیست این فضای عید نوروز برای اینکه این ارتباط برقرار بشه. بله اگه نیت این باشه، میفرماد از اون جایی که حرکت میکنی تا برسی به قوم و خویشت، هر قدمی که برمیداری یه سیه ازت پاک میشه و یه حسنه بهت اضافه میشه و بعدم ثواب هزار سال عبادت رو بهت میدن. چرا؟ برای اینکه یه روحانیت میاره. حالا شما حساب کن دقیقا همینو از آدم میگیرن، یه رابطه خشک بیروح تجملیه، نمیدونم اینجوری دیگه. خب مثال بیش از ایناست، بالاخره خودتون میدونید. میگه از خدا میخوای که بنا نیست ما توی جاده‌ای بریم که این آدمای بیدین من درآوری کردن این کار را. ما چرا این کار را بکنیم؟ من جرأت نمیکنم مثال بزنم، چون هر کس باید خودش نمونش تو زندگیش پیدا کنه. بالاخره حریت میخواد، حریت میخواد که آدم ببیند اگر این کار کاری من درآوریه، هیچ نیاز نیست که ما واردش بشیم، خب ما باید زیرش بزنیم. چطور اونا در میارن یه چیزایی آورن یا نه زشت است، درست نیست. حالا یه مثالی که میشه بزنیم، شما اگر 20 سال پیش نمیخوادم بیشتر، میگفتن اگه به یه دختر جهازیه میدن توی یخچالش هم پر مرغا نمیدونم ماهی یا گوش میکنه، گفت جلل خالق برای چی؟ جهازیش هم پیشکش بنا نبود که مردا ببخشین جازیه بگیرن، بنابراین مردا خودشون درست که امیرالمومنین زهرشون رو فروختن، جازیه بر حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن. اینش که دیگه پیغمبر که بیان اصلا میمونن که این چه زندگی شد که مردا باید که جازیه بگیرن به جای جازیه بپذیرن به جای اینکه جازیه درست کنن. اینش یه مصیبت. بعد دیگه من وقتی شنیدم دیدم جلل خود برای چی آخه یخچالش میده، یعنی ما گوشت و این مردم گوشت و مرغ اینا تو یخچال اینا بزن برای چی آخه؟ خودش من زندگیش نبکنن نیم یه چیزه. اما حالا انگار مردم هم میگن انگار هم درست، در حدی که اگه شما نکنین انگار یه کاری خلاف شرع کردید. خب اینا مثلا همینا زندگی را پیچیده میکنه که چی آخه؟ ببینین متن، ببینین رفض اهل البدعه، یعنی جدا بشم از اینا که این بدعت ها را میذارن و مستعمل رأی المخترع و جدا بشم از اینا که عقاید مخترع اختراع که دیگه شنیدن مخترع یعنی خود ساخته. اینا چیه؟ متن رو با هم بخونیم. فرمود زیرا در دوام اطاعت و همراهی با جماعت مؤمنین انوار الهی بر قلب انسان سرازیر می‌گردند. می‌دونم من به رفقا و من توصیه می‌کنم بالاخره باید هفته یک جلسه دو جلسه در جمع مؤمنین حاضر بشی. یه نمونه خیلی خوبش نماز جمعه است، به شرطی که اون ارتباطا فعال باشه. به هر صورت میگه یک ارتباط نوری برقرار میشه. ارتباط نوری غیر ارتباط ساختگی است و عملا این صفات فاضله تثبیت می شوند و با دوری از کسانی که یا اعمالی را به اسم دین وارد زندگی انسان ها می کنند که مربوط به دین نیست و یا افکاری را می سازند که جدای از عقاید دینی نیست، خطر غفلت از فضایل را از زندگی خود بیرون می کنیم. یعنی ما باید با این آدمایی که برای خودشون یه کارای می سازند بیکارن، اهل عبادت هم که نیستن، بعد از نماز مغرب و عشا که به رکوع و سجود عادت ندارن دیگه، یه کارایی برای خودشون می سازن. یه خب شما از اینا فاصله بگین تا فضائل برگرده به زندگیتون. چون با مشغول شدن انسانها به آن اعمال و به این افکار عملا فرصت کسب فضائل از دست می رود و عنایت داشته باشید که رفع موانع اخیر بسیار در سیر قلب به سوی حقیقت کارساز است. مگه ما جز اومدیم تو این دنیا که انا لله و انا الیه راجعون؟ و الیه راجعونش کو؟ الیه راجعونش بعدش یا از همه حالاست؟ بعدش که با قلاب میبرن جهنم به ما میدن، حالاست الیه راجعون. خب این رجوع الالله موانعی داره؟ اینا رو که حضرت از حضرت حق خواستن که رفع کنه، برای این که اینا موانع هن. دیدین دیگه، ترک تأییر. خدایا دنبال ایوای افراد نباشن. خدمت یکی از این طلاب عزیز بودیم در امین جنوب، بعد یه نکته گفتم، گفتم چرا اون ساحت نورانی این افراد رو نمیبینی؟ گفتم، عرض کردم به ایشون که ببین این همینا یه بچی دارن که اگه یومن عصبانی هم میشن یه چیزی هم به هم میگن، اما همینا اومدن که به رجوع نور شهدا به یه مرتبه ای برسن. ما کدوم از ابعاد اینا حقیقت ایناست؟ فردا با بدیاش قهر از میگه ایشالله نکرده بودم، اما با خوبیاش رفیق است. پس ساحت اصلی این آدم ها کدومه؟ اون وجه نورانیشونه. مگه این بچه ها که شهید شدن حالا هیچ اشتباهی نمی کردن؟ شیطونی نمی کردن؟ چرا می کردن؟ اما چرا اینقدر خوبه؟ برای اینکه اون وجه نورانیشون را غالب کردن. خب مثلا شما تو مد داشتین ترک تغییر، خدایا کمکم کن که ایبارا نبینم. بحث مسلمین است و بچه مسلمان هایی که ذیل اسلام و ولایت هند همین شما و ما که یختم گاهی حالا بنده خودم رو میگم شیطونی میکنم. خب حالا این روحیه رو من اگه بتونم زیر پا بگذرم که ای با شما رو دنبال نکنم، خب روابطم در سیر الالله آسون میشه. خیلی روشنه مسئله. مولوی خیلی خوب میگه، این متنی که از مولوی هست یه خود با حوصله میریم جلو، میگه ای برادر چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رسته است مو. یه مو اومده تو این چشم تو، اما تو چشم دلت نمیذاره ببینی. این چیه؟ از اینجاش دقیق است، خیلی هم دقیق. میگه این مو میدونی چیه؟ برا غیر حق علت و نقش قائل شدی. ما در اعتقاداتمون اینجوریست، میگم خدا علت آن است که آب ما را سیراب کند، او ساقیست، خواسته است از طریق آب سیراب بشه. گاهی هم دیدین که نه، اون رزمنده عزیز بدم، خودم میشناختمش. یعنی یه بار بیا باز بچه ها بودیم، دیدیم یکی اومد، یک پهلوش نیست، یک شکم گندهی داره که زای کمربندم جمعش نمی کنه. اما تیپ گفتن که این سه روز خوردهی روده هاش بیرون تو منطقه بوده است و خودش هم میکشه توی سنگر، بچه هم عقب نشینی میکنن و نمیتونن اینو بیارندش. بعد از سه روز خلا این رودام ریخته بیرون، خودش میگم همینطور این رودا قشنگ جنبیده اینا، و تشنگی هم قوقا میکرد، خون رفته روده بریزه بیرون، ولی پاره نشده بوده، فقط این پوست شکم. بعد ایشون میگفت که بعد از دو روز که دیگه داشتم هلاک میشدم، خوابم برد و بیدار آبم دادن. حالا یادم رفته دقیقش، گفت آبم دادن، آبی روانی بوده دیگه. من گفت بیدار شدم، هیچ تشنم نیست. خب بالاخره بعد بچه‌ها میان دیگه، این رودا جمع نمیشه، خلاصه اومده بیرون دیگه جمع نمیشه، با یه سطمه این حالا پوست شکم کشیده بود، ولی دیگه این بیرون بود، ببخشید شکم خیلی بلند بود، بیرون بود، بزرگ بود این حرفا. خب اینجوریست، آخرش علت خداست، ساقی خداست، این وسایل وسایلن که حضرت حق ارادش رو از این طریق اعمال میکنه. طوری هم نیست که شما بگون آب علت سیرابیست، اما به نور ساقی. خب مولوی تو بیت اینا رو همه رو گفتم برای شرح بیت بعدی، میگه چشم دل از موی علت پاک کن، پاک دار، وانگهان دیدار قصرش چشم دار. خیلی قویه حرفش، کار مشکلی هم هست واقعا. من و شما چرا نمیتونیم الیه راجع اون رو داشته باشیم؟ چون وسطش مقاله مشتزنه چه کار کنیم؟ حرف فلانیه چه کار کنیم؟ پول که نداریم چه کار کنیم؟ نمیدونم از این چیزا برای خودمون بیسازیم، علت میسازیم برای خودمون، که نه ایناست که کار ازش میام. هرچه به ما در تاریخ ثابت شده بابا فقط خداست، اگرم تو جبهه ها ما کشته میدیم، برای این است که مشخص بشه برای رجوع از به خدا باید پاک بازی کرد. کی ما با کدوم جبهه هامون به صرف جنگ و اسلحه و این چیزا پیروز شدیم؟ اصلا مگه میشه جلوی ارتش زرهی یه کشوری مثل عراق ایستاد؟ نه، همیشه یه شبیخونی میزدیم، غافلگیر میکردیم، بعدم خدا مسئله را حل میکرد. موارد خیلی هست، انشاءالله عزیزان غفلت نکنن ازش. این بنده خدا با به یه جایی رسیدن میگن آقا میدونی چی میشه که نمیذاره ارتباط برقرار بشه؟ یه عده‌ای آدمهایی یه چیزایی که چیز نیست رو برای ما چیز میکنن. اینا میگن چی؟ بدعت. یا یه افکاری که وهمیست رو برای ما فکر میکنن. مولوی میگه که مواظب باش، چشم دل از موی علت پاک دار، وانگهان دیدار قصرش چشم دار. اول باید امید خود را از این اسباب عادی قطع کنی، سپس امید داشته باش که حق برای تو جلوه کند، تا وقتی امید داری که نام و نانت نجاتت دهند، چگونه انتظار داری حق برای تو جلوه کند؟ ادامه میده، هر کرا هست از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. این میلها نمیذاره، میل رو با سجده و رکوع کردن در مقابل ارباب قدرت باید برآورده کنی. و حالا این میل چیه؟ هیچی. حالا اگه از میل آزاد شدی قدرت نمبینی جز خدا. دقت کنی، هر کرا هست از هوس ها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. بعد ادامهش نه، چون محمد صلوات الله علیه و آله. پاک شد از نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود. خدا میدونه اینجوریست. دود این که آقا نه ایشون میتونه آبرو ما رو حفظ کنه. کدوم آبرو؟ آبروی خریت ها و حماقت ها. خب حالا میگه نه، هم این میتونه در واقع یک قدرت مجازی دروغی برای طرف قائل میشیم برای حفظ آبروی دروغی. آبروی اصلی و عزت که دست خداست. خب میریم به این رکوع و سجده میکنیم، خب خدا گم میشه در منظر ما. میگه چون وجود مقدس پیامبر خدا از این نار و دودها پاک بود، هر کجا رو کرد وجه الله بود، اینما تولو فسمه وجه الله. چون رفیقی وسوسه بدخواه را، کی ببینی ثم وجه الله را. خیلی دقیق حرفه، میگه این وسوسه هایی که تو را میخواد به هلاکت برسونه تو دنبال اینایی؟ خدا هم گم میشه. انا الیه راجعون دیگه در تاریخ زندگی ما نمیمونه. انا الیه راجعونی شرطش اینست جز خدا هیچ کس و هیچ کاره بدانیم، نتیجه میگیریم. هر کرا باشد ز سین فتح باب، او ز هر ذره ببیند آفتاب. در شرح حال اولیا در این دیگه که گاهی وقتی یه مسئله براشون پیش میمده میفهمیدن یه خیری توشه. نمونه روشنش شهادت آقا مصطفی رضوان الله تعالی، کی باورش میمد وقتی به امام گفتن که آقا ایشون رحلت کرده؟ جملشون رو حتما بلدین، فرمودن که یک لطف خفیهی تو کار هست. چه ربط میدن به هم؟ لطف خفیه بود یا نبود؟ هر که را باشد ز سینه فتح باب، او ز هر ذره ببیند آفتاب. کار خوبی است واردش بشیم هممون. من یه کلمه میتونم به رفقا بگم، هیچ چیزی در این عالم از دست خدای رب العالمین محبوب ما در نرفته است. پس اگه رفتیم بیرون یه سنگ خورد تو سرمون، میخوان که یه فتح بابی بکنه. هنر ما اینه که ربط به خدا بدی، این دیگه هنر ماست. بله، حالا بالاخره این مشکل هست. بعض ما فکر میکنیم که مثلا شغل مسئله منو حل میکنه. خدا حل میکنه بعضن با شغل، همسر حل میکنه، خدا حل میکنه بعضن با همسر، آخرش خداست. بی خودی داریم به علتهایی که علت حقیقی نیستن دل بستیم. دوباره اون بیت یادتون باشه، چشم دل از موی علت پاک کن. میشنه قصه 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 که نه، من انگار نمیتونم زندگی ما با همسر ادامه بدم. قصه نداره، به خدا ادامه میدی. عکسش که داشتیم، کسایی که رسیدن به این که نه نمیتونن با همسر ادامه بدن، ما کاری نداریم که وارد این بحثا بشی، ولی بالاخره ببین حالا نمونهش پیغمبرهای بزرگی مثل حضرت عیسی و حضرت یحیاره که ما داریم، که دو سر انگوش بر دو چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده. ها اگه انگشتمون رو بذاریم تو چشممون هیچی نمی‌بینیم دیگه. خب پس هر چیزی که بیاد جلوی ما و خدا رو بگیره، خب باشه خدا رو نبینیم. ور نبینی این جهان معدوم نیست، عیب جز زنگشت نفس شوم نیست. دیگه از این قشنگ‌تر حرف زده؟ میگه خب این نفس تو که برای خودش آرزوها داره، این همون انگشتاست که جلوی چشم دلت میذاری. تو ز چشم انگشت را بردار هین، وانگهانی هرچه میخواهی ببین. چقدر دقیق حرفش. آدمی دیده است، باقی پوست است. حرف بزرگی است. دیده آن است آن که دیده دوست است. کی چشم داره؟ که دوست میبینه. کی آدمه؟ اون که میبینه. چی دیدنیه؟ حق. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یعنی تو بقیه را بذار کنار. ولا یشرک به عبادت ربه احدا یعنی چه؟ یعنی بقیه کاری نیستن، ببین میبینیش یا نه. دقت کنین، این آدمی دیده از بحثای خیلی خوب عرفان است که انسان اگه نگاه کنه نه فقط یک حقیقت هست، این که قلب است. بقیه که شما نیستی، گوشت و پوست که شما نیستی، شما قلبی. قلبم یعنی یک چشم خدابی. ما فقط خدابینیم، خودمون خودمون رو خراب کردیم. آدمی دیده است، باقی پوست است. دیده آن است آن که دیده دوست هست. چون که دیده دوست نبود کور به، دوست کو باقی نباشد دور به. یعنی غیر حق باقی نیست، پس دوست تو هم که باید حق باشه. غیر حق هر کس بگو برو پکاره. متن دیگه انشاءالله خودتون میخونید، خستتون کردم. به هر صورت هر زمینه که در جامعه ای باید زندگی کنیم که متوجه باشیم این جامعه با نور خدا میتونه حاضر باشه برای ما، وگرنه باطن نداره. وقت زهرای مرضیه سلام الله علیها اینا خوب فهمیدن، فهمیدن که حذف علی یعنی حذف همه زندگی. عشق، عشق حقیقی است، یه چیزی است این عشق. کسی به این شعور برسد حتما اون عشق رو داره. عشق، عشق غیبت حقیقت هست. شما یه امام رضوان الله تعالی از صحنه تاریخ شما فقط جسمش رفت دیدین، واقعا به قول غربی‌ها گفتن یک ملت گریه کرد. خود من یکی را میشناختم از اون کمونیستای تیره، دیدمش داره گریه میکنه، گفتم چطور شده؟ گفت برو پکاره. یعنی اصلا به من، یعنی به خالص الله من خواب دشمن بشاد. چی این یه نور از حقیقت از صحنه تاریخ. ببینید چی میشه این عشق. وقت واقعا شناخت حقیقت و عهد با حقیقت، یعنی عهد با زهرا، این جلساتی که برای تعزیت وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه میگیریم، برای همینه که این عهد با حقیقت رو نگذاریم گم بشه، جلوه کنه حقیقت برامون. خدایا به حقیقت زهرای مرضیه این فراز از دعایی که حضرت سجاد علیه السلام تقاضا کرد از وجود مقدست برای ما مستجاب بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.